دو بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. آمریکا میگوید در پی ساختن ائتلافی جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران است. به گفته نماینده دائم ایران در سازمان ملل، خروج آمریکا از برجام نادیده گرفتن حقوق بین الملل است. و مصر گذرگاه رفح را در طول ماه رمضان باز می کند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی نیم ساعته رادیو فردا. پیش از همه با چند خبر مهم آغاز میکنیم. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور در پی ساختن ائتلافی جهانی علیه جمهوری اسلامی و آنچه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران نامیده است. هدر نورت، سخنگوی امور خارجه آمریکا، در جمع خبرنگاران گفت که آمریکا سخت در تلاش است تا این ائتلاف را تشکیل دهد و تعداد زیادی کشور را گرد هم آورد تا از دریچه واقع‌گرا یا نه به حکومت ایران نگاه کنند و تمام فعالیت‌های به گفته وی بی‌ثبات کننده ایران را نه فقط در منطقه بلکه در جهان ببینند. جزئیات این طرح روز دوشنبه توسط مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا مشخص خواهد شد. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که این اقدام مهمترین اقدام آقای پومپئو از زمان انتصاب در سمت وزارت امور خارجه است. فعالیت‌های ایران در منطقه که آمریکا آن را تنش‌زا می‌داند یکی از دلایل خروج آمریکا از برجام بود. ایران در منطقه از جمله از دولت بشار اسد، گروه حزب الله لبنان، معترضان شیعه در بحرین و شورشیان حوثی در یمن حمایت می‌کند و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس که متحدان آمریکا هستند این حمایت‌ها را دخالت‌های ایران در امور داخلی کشورهای عرب می‌دانند. با این حال ایران همواره این اتهامات را رد می‌کند. غلامعلی خوشرو نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در این سازمان با تاکید بر پایبندی کامل ایران به تعهدات خود در برجام گفت که خروج آمریکا نمونه نقض کامل و نادیده گرفتن حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد است. آقای خوشرو در سخنرانی خود در یکی از نشست‌های این سازمان تحریم‌های آمریکا علیه ایران را غیر موجه، غیر قانونی و یک جانبه خوانده است. آمریکا از زمستان سال گذشته اعلام کرده بود که برجام دارای ایرادات اساسی است که باید برطرف شوند و همچنین باید سایر فعالیت‌های ایران نظیر موشکی و منطقه ایرانی است در برگیرد. خواسته آمریکا مبنی بر نظارت و دیگر فعالیت‌های ایران مورد استقبال رئیس جمهوری فرانسه قرار گرفته که می‌گوید باید یک توافق دیگر اضافه بر برجام با ایران شکل گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در این حال گفته است که حاضر است به توافق جدید با ایران دست یابد که به گفته او برای ایران هم بهتر باشد. اما در همین حال رهبران سیاسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در صوفیه پایتخت بلغارستان گرد هم آمدند تا آینده یا توافق هسته‌ای با ایران بدون آمریکا چاره‌جویی کنند. اقدامی که به نظر می‌رسد گامی فراتر از تعارفات سیاسی یا سخنرانی‌های معمول مقام‌های سیاسی ارزیابی میشه. همکارم آرش حسنی ها که این موضوع رو پیگیری می‌کنه همراه ماست در استودیوی رادیو فردا. آرش، برای ما بگو که تصمیم‌های اتحادیه اروپا در صوفیه بلغارستان چی بوده و اصلاً چه اهمیتی داشته؟
28 رهبر اروپایی روز گذشته در صوفیه پایتخت بلغارستان گرد هم اومدند تا همونطور که تو گفتی راجع به آینده برجام بدون آمریکا و پایبندی اروپا اونطور که گفتند و تعهدش به این که در این توافق بمونه صحبت بکنن و چاره‌جویی بکنن. و اونطور که بعدتر آقای دونالد توسک رئیس شورای اروپا اعلام کرد یک رویکرد واحدی رو در این باره اتخاذ بکنند. پس یکی از تصمیمات مهم رویکرد واحد این 28 کشور اروپایی شد در قبال برجام. اما از اون مهمتر اتفاق دیگری است که از یک ساعت پیش که ما داریم صحبت می‌کنیم در حال جریانه. اون هم وعده است که دیروز آقای دونالد توسک رئیس شورای اروپا بعد از همون نشست 28 رهبر وعده کرد و گفت که از امروز جمعه ساعت 10:30 صبح فرایند تدوین متممی را آغاز میکنه اتحادیه اروپا که بر اساس قانون مسدود کننده یا مقررات بازدارنده یا انسداد قانونی، هر سه به یک مفهوم، حالا هر کدومو که بخوایم استفاده بکنیم، کمیسیون اروپا وظیفه داره که با تهیه متممی به اون قانونی که 22 سال قبل وجود داشته از شرکت‌های اروپایی که قرار هست در ایران کار اقتصادی انجام بدن حمایت بکنه. و این متمم حقوقی به این مفهوم هستش که ایران رو مشمول اون قانون که سال 96 وضع شده بکنه،
که در مورد کوبا بود.
بله، در برابر در موضوع کوبا بود و باز همین تحریم های آمریکا علیه کوبا و احیانا شرکت هایی که با کوبا همکاری میکنه.
خب حالا اگر در واقع اینطوری که میگی از یک ساعت پیش، ساعت 10:30 صبح به وقت اروپا در واقع این قانون داره اجرا میشه، چه اتفاقی قراره با اجرای
قانون اجرا نمیشه، دارن متممی رو تدوین میکنن که بعد قانون اجرایی بشه.
خب حالا این قانونی که این متممی که بله. تدوین بشه و بعد اجرایی بشه، قراره چه اتفاقی رو برای ایران پیش بیاره؟
این متمم، البته این قانون، البته در مورد کوبا همونطور که گفتی وضع شد اما اجرا نشد، برای اینکه آمریکا پا پس کشید از ادامه اون تحریم‌ها و تشدید تحریم‌ها. اما اگر فرض رو بر این بگیریم که آمریکا جدی باشه برای تحریم شرکت‌های اروپایی که در ایران همکاری می‌کنند و قرار هست که سرمایه‌گذاری بکنند، این متمم ایران رو مشمول اون قانون می‌کنه. قانونی است که ابتدا به شرکت‌های اروپایی که می‌خواهند با ایران همکاری بکنن اما هراس دارند که مشمول تحریم بشن رو اجبار می‌کنه که حتما این کار رو بکنن، یعنی برند و انجام بدن و از تحریم‌ها نترسن، اگر این کار رو نکنن مجازات میشن. اما اگر شرکتی نترسه و بره با ایران همکاری بکنه و آمریکا جدی باشه برای تحریم و تنبیه بکنه این شرکت رو، بر اساس این قانون اروپا می تواند اموالی رو از دارایی ها یا شرکت های آمریکایی شناسایی بکنه در اروپا و بر اساس اون اموال و دارایی ها این خسارت و این مجازات رو تأمین بکنه و جبران بکنه و شرکت ها در واقع هراس نداشته باشن از اینکه شامل این مجازات میشن و کار نکنن در اروپا، که البته اتفاق بسیار مهم و اتفاق بسیار بزرگی است.
و با این حساب پس آیا میتونیم به آینده همکاری های شرکت های اروپایی با ایران هم امیدوار باشیم؟ و البته این همکاری ها اینطوری که تو داری میگی اگر انجام نکدن شرکت های اروپایی با مجازات روبرو میشن، شامل شرکت های بزرگ هم خواهد شد یا فقط شرکت های کوچیک رو اروپا میتونه، اتحادیه اروپا میتونه موظف کنه به همکاری با ایران؟
راستش رو یا حتی با وضع این متمم و اجرای این قانون، باز هم نمیشه امیدوار بود که شرکت های اروپایی در ابعاد مختلف تن بدن به این قانون، برای اینکه به خصوص اگر شرکت ها رو تفکیک بکنیم به شرکت های بزرگ و کوچیک. شرکت های بزرگ به هر حال منافع بزرگی در آن سوی اقیانوس اطلس در آمریکا هم دارند، پس میان حساب و کتاب میکنن که اگر این منفعت رو از دست بدن چه چیزی گیرشون میاد و اگر سراغ یک منفعت دیگری در ایران برند چه چیزی دست اونها رو میگیره. برای همین در این موازنه اقتصادی ممکنه مثل شرکت توتال فرانسه به این جنبندی برسن که براشون بیشتر میارزه و میصرفه که نفع با ایران رو کنار بگذارند و ادامه بدن همکاری خودشون رو با آمریکا، یا حتی ادامه بدن همکاریشون رو با دیگر کشورهای جهان برای اینکه مشمول تنبیهات و مجازاتهای آمریکا نشند. اما خب در مورد شرکت‌های متوسط یا شرکت‌های کوچک، شاید اونها بتونن با وضع این قانون و جدی بودن اروپایی‌ها برای اجرای اونها معادله دیگری رو از نفع اقتصادی و زیان اقتصادی برای خودشون داشته باشن.
فکر می‌کنی این دو قرارداد نفتی که در همین روزهای اخیر فکر می‌کنم دو تا کشور بریتانیایی با ایران بستن شامل همین مورد دومی میشه که تو میگی؟
البته آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم اشاره کرد به اینکه من توتال رو درک میکنم، اما به وضوح و آشکارا گفتش که باید برای شرکت‌های کوچیک و متوسط ما این تمهیدات رو در نظر بگیریم. ضمن اینکه آقای یونکر که روز گذشته بعد از همون بحث نشست صوفیه صحبت میکرد، رئیس کمیسیون اروپا، اشاره کرد که بانک سرمایه گذاری اروپا باید بیاد و این امکان رو بده که تسهیل بشه سرمایه گذاری های شرکت های اروپایی در ایران. اون وقت شاید معنا پیدا بکنه این امضای توافقنامه ها یا تفاهم‌نامه‌ای که دو شرکت بریتانیایی داشتن، یکی پرگسه یکی هم دانلوب، که با ایران توافقنامه و تفاهم‌نامه امضا کردن، که حالا البته خود اینها هم راه طولانی داره برای اینکه تبدیل به قرارداد بشه. شرکت‌هایی که منفعتی در آمریکا ندارن یا در بازار آمریکا حضور ندارن، شاید با این تمهیدات اروپایی‌ها تمایل پیدا بکنن که برن توی ایران کار بکنن، که اون وقت این دو امضای تفاهم‌نامه‌ای که بهش اشاره کردی شاید قابل درک باشه. البته نشانه شناسی که می‌کنی خب نشانه‌های مهمیه، در شرایطی که توتال داره خارج میشه، انی ایتالیا خارج شده، دانیلی ایتالیا خارج شده یا دست کم میگه که من دیگه برنامه جدیدی ندارم. مرس که دانمارک یک شرکت حمل و نقل بین المللی هست تمایلی به ادامه همکاری نداره، اون وقت این نشانه های امیدوارکننده یه برای اونهایی که فکر میکنن که میشه ادامه داد.
به نظرم میرسه آرش با همه این توضیحاتی که در طی 6 دقیقه و نیم گفتگوی با هم دیگه دادیم، هیچ فضای روشنی چه برای سرمایه‌گذاران داخلی که دارن با خارج از ایران کار میکنن و چه برای سرمایه‌گذاران خارجی برای ادامه سرمایه‌گذاریشون در ایران وجود نداره.
روی با یک معادله چند مجهولی روبرو هستیم و همون سرمایه‌گذارانی که بهشون اشاره می‌کنی، فعالان اقتصادی، که دونه دونه این مجهولا داره معلوم میشه و البته معلوم شدن این مجهولها و اون مجهولایی که هنوز معلوم نشده مشروط به اینه که اروپا چقدر جدی باشه، ایران چه رفتاری داشته باشه و آمریکا چقدر عزمش جزم باشه برای اینکه حتما ایران رو تنبیه بکنه و سرمایه‌گذارانی رو که در ایران سرمایه‌گذاری.
پس به این ترتیب به نظر میرسه که فعالان اقتصادی بیشتر از هر چیز باید منتظر باشن. سپاسگزارم از همکارم آرش حسنی که حتما در بخش‌های بعدی خبری جزئیات بیشتری از روند این تحولات اقتصادی رو با ما در میون خواهد گذاشت. اما جز آرش حسنی به سری از شما شنوندگان رادیو فردا هم نظرات در مورد برجام، خارج شدن آمریکا از اون و ادامه وضعیت اقتصادی ایران دارید، با هم به صدای شما گوش میکنیم.
آقای ظریف، این تضمینی که شما از اروپا میخواهید به قول خودتان برای ما ایرانیان بگیرید، این یک گدایی و خاری برای ما ایرانیان. شما به اروپا میخواهید بگویید یا به ما تضمین بدهید و یا ما بمب اتم تولید میکنیم. با این حرفا شما خودتان را در دنیا خراب میکنید.
آقای روحانی، شما پول ایران را اینقدر بی اعتبار کردید که مردم برای نیازهای خود نمیتوانن با این گرانه ارز بخرند، ولی برای انتخابات عراق 40 میلیون دلار خارج میکنید. شما آخوندها با یک حکم شرعی اموال مردم را میخورین و با یک حکم شرعی خون مردم را میریزید.
مردم ایران باور کنید انقدر خوشحالن که آقای ترامپ اومد بیرون از برجام، چون میدونن هیچ فایده برجام بر مردم ایران نداشته. یک دهم درآمد نفت اگه خرج مردم ایران هم میشد که نمیشد. من نمیدونم چرا اشاره نمی‌کنم وقت عید نوروز 30,000 میلیارد دلار از ایران خارج شده توسط همین آستان قدس و 15 خرداد و مشتبه خامنه‌ای و داره دست بیت رهبری.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
به دنبال نارامی‌های معترضان به طرح جدا شدن چند شهر و بخش از شهر کازرون، دیروز وزارت کشور از توقف این طرح خبر داد. درباره اعتراض‌ها به طرح پیشنهادی تقسیمات کشوری در این شهرستان، همکارم سپیده بهکام گفتگویی داشته با علی افشاری، تحلیلگر مسائل ایران، و ابتدا از او پرسیده که به نظر او با توجه به واکنش وزارت کشور، آیا طرح جداسازی برای همیشه کنار گذاشته خواهد شد؟ علی افشاری:
بر اساس متن اطلاعیه وزارت کشور نمیشه چنین نتیجه ای رو گرفت. در اونجا گفته شده که این طرح فعلا متوقف شده و در اصل از دولت ارجاع داده شده دوباره به سطح استان و شهر تا مورد بازنگری قرار بگیره. قبلا هم مسئولان استان، هم استاندار، هم امام جمعه شهر کازرون هم اعلام کرده بودن که فعلا این طرح که تا هیئت دولت رفته بود و قرار بود بررسی بشه، این برگشت خورده و دوباره اومده در سطح استان. بنابراین فعلا نمیشه با قطعیت گفت که برای همیشه پرونده اون بسته شد.
آقای افشاری، این اعتراض‌های چند روز اخیر که در دو روز گذشته به کشته شدن چند تن انجامید، به جز مخالفت با تقسیمات کشوری در کازرون دلیل دیگه‌ای هم داره؟
به هر حال بستر اصلی این اعتراضات همین اختلافات تاریخی هست که بین دو بخش یا از مجموعه شهرستان کازرون هست، یعنی مردمی که به هر حال در بخش‌های چنار شاهیجان و کوه مرده نورد به اصطلاح زندگی میکنن، اونها معتقد هستن که مرکز شهرستان یعنی شهر کازرون بیشتر امکانات رو در اونجا مورد بهره برداری قرار میگیره و یک نوع بی‌عدالتی وجود داره. این مسائل باعث شده که اونا خواهان جدا شدن از شهرستان کازرون بشن تا با محوریت شهر قائمیه یک شهر دیگه ای درست بشه. بنابراین بر بستر این اختلاف که خب طولانی هم بوده و از آبان ماه سال گذشته هم استارت این طرح زده شده و نماینده فعلی کازرون هم خودش حامی این تفکیک شهرستان کازرون هستش. اما طبیعی هستش که وقتی این اعتراضات خب بالا گرفته، مردم حساس شدن و بعد هم مسئولان پاسخ روشنی ندادن، نتونستن این اختلاف رو به خوبی مدیریت بکنن، خب وقتی کار به برخورد و درگیری با نیروی انتظامی کشیده سیاسی شده و به طب وقتی فضا سیاسی شده اون دسته نیروهایی هم که نسبت به وضعیت اقتصادی معترض هستن یا از منظر سیاسی اختلافاتی رو دارن اونها هم فعال شدن. بنابراین ما با یک پدیده سیاسی مواجه هستیم که البته در اصل خودش سیاسی نیست.
خب ارزیابی که شما از عملکرد دولت درباره این اعتراض‌ها تا کنون چیه و به نظر شما دولت چه راهکارهایی در آینده خواهد داشت؟
ببینید دولت اگرچه در ابتدا بها با توجه بالا گرفتن اعتراضات از این طرح موقتاً عقب نشینی کردش، ولی به نظر میرسه که از ابتدا با تدبیر مناسبی اندیشیده نشده. یعنی به حال اختلافی که بین دو بخش از یک شهرستان است و هر دو یعنی در از مردم دو بر این ماجرا هستن و خود مسئولین هم تقسیم شدن بین دو بخش، یا بیشتر میبینیم امام جمعه شهر خب مدافع حفظ شهرستان است. البته دلیل اصلی مخالفت هم این هستش که اون بخشایی که داره جدا میشه خب اجماعهای تاریخی، فرهنگی و تفریحی مهم کازرون هستن و مخالفین میگن با جدا شدن اونها عملا هویت قدیمی شهر کازرون از دست میره. اما این مسائل رو میتونستن مسئولین وزارت کشور خیلی پیش از این که بحرانی بشه اونها رو حل فصل بکنن، خود مردم رو به مشارکت به طلبن، دو طرف رو با صاحب دیدگاه های مشارکتی یک فضاهایی رو ایجاد میکردن که اونها حرفاشون رو بزنن، دغدغه‌هاشون رو مطرح بکنن تا یک راهکار مرزی و طرفینی به دست بیاد. متاسفانه در این زمینه بفلت شده، همچنین اطلاع‌رسانی درستی هم صورت نگرفته بود که خب باعث شد که این اعتراضات به این مرحله برسه. به نظر میرسه حالا برای آیندم خیلی دولت طرح مشخصی نداره، فعلا میخوان که فضا آروم بشه، بحران متوقف بشه تا بعدن ببینن که چگونه میتونن دو طرف مناقشه رو به هم نزدیک بکنن. ولی به هر صورت در نهایت این راهکار نیازمند این هستش که دو طرف این مناقشه، کسانی که حالا موافق یا مخالف تفکیک شهرستان کازرون هستن، با خویشتنداری مسئله رو با همدیگه به نوعی حل بکنن و این ماجرا دو طرف داره و اگر بخواد راه حلی فقط مطالبات و ملاحظات یک طرف رو در نظر بگیره این بحران حل نمیشه.
علی افشاری تحلیلگر مسائل ایران به پرسش‌های همکارم سپیده بهکام پاسخ می‌داد. اما این مجله نیمروزی رادیو فردا را ادامه می‌دیم، باز هم با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
این هموطنان عزیزمون تو کازرون که دادن تو خیابون‌ها و بالاخره حق و حقوق طلب می‌کنن، بازم گفتن اینا مردم نیستن، اینا دارن کاری می‌کنن خلاف مردم. میشه که از این حکمای ایران بگی مردم کیا هستن؟ و ما نفهمیدیم آخر کلمه مردم یعنی چی؟ مردم همون چماق به دستای شما، چارت موتور سوارتون و بسیجی‌ها، نیروی انتظامی و سپاهی‌ها که از شما حقوق می‌گیرن؟ با مردم ماییم، ما مردمیم، مرد حسابی.
در مورد این اتفاقاتی که در کازرون افتاده و باعث تشنج و کشته شدن و زخمی شدن بعضی شد، باید این نکته رو در نظر گرفت که این تقسیمات کشوری و تغییر شهر به مرکز استان یا روستا به بخش و این مسائل یک روال عادی هست که در همه جا وجود داره، در هر گوشه کشوری در دنیا. ولی مسئولین و کارشناسان باید این مسئله رو مورد نظر قرار بدن که این گونه تقسیمات و این مسائل باید با کارشناسی دقیق انجام بشه که مشکلات اینجوری وجود نیاره و استخون لای زخم نشه. حالا تو دنیا میبینیم تقسیماتی که شدن کشورهای مختلف سر خیلی این مرزبندی ها با هم دیگه مشکل دارن، جنگ دارن، 100 سال 200 سال دارن درگیر میشن.
این زد و خوردا و تظاهرات و بکش بکش ها و تیراندازی ها و تمامی اتفاقاتی در شهری مثل کازرون و امسالون میفته، همه اینها بهانه است، بهانه ناراحت، ناراحتی قده هایی که هی داره باز میشه و خودشون نشون میده. این برادران نیروی انتظامی هم دقت کنن، دوران شاه و اگه نیدن بذار ما بهشون بگیم، افراد نیروی انتظامی در دوره شاه روزگاری داشتن که لباسشون رو در می آوردن میذاشتن تو ساکشون، میذاشتن تو کموت، بعد میرفتن خونهشون که مردم نفهمن یا تو نیروی انتظامی کار میکنن، پلیس هستن. امروز مردم دارن بهشون احترام میذارن، ولی اتفاق همیشگی نیست. با مردم بد رفتاری میکنید، فکر نکنید مردم یادشون میره.
آرش حسنی‌ها که همین چند دقیقه پیش استودیوی پخش زنده رادیو فردا رو ترک کرده بود، حالا با یه خبر جدید به استودیو برگشته. آرش، چه خبر؟
روی گفتیم که ساعت 10:30 جلسه شروع شده که اروپایی‌ها به این نتیجه برسن که چگونه میخوان ایران رو در قالب یک متمم به اون قانونی که سال 96 برای کوبا تصویب شده بود اضافه بکنن. من رفتم بیرون و دیدم که این اتفاق افتاده و خبر اومده که ظرف 2 ماه، یعنی نهایت در مدت 2 ماه، ایران اضافه میشه به تحت یک متمم اضافه میشه به این قانون تا از اون در واقع ترکیب انسداد قانونی استفاده بکنه. هرچند باز یک مسئله دیگه اینجا وجود داره و اون این هستش که تمام تصمیمات در شورای اروپا باید با اجماع باشه نه اکثریت، یعنی تمام 28 عضو اتحادیه اروپا باید با این موافق باشن و اگر حتی یک عضو مخالف باشه این امر اتفاق نمیفته یا روند طولانی میشه.
سپاسگزارم از آرش حسنی، باید منتظر بمونیم و ببینیم که روند این اضافه شدن متمم به قانون چگونه ادامه پیدا خواهد کرد. اما از اتحادیه اروپا به آمریکا بدیم، جایی که در پی دور تازه تنش در کره بحران در بحران کره شمالی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جمع خبرنگاران اطمینان داده که برای برنامه هسته‌ای این کشور مدل لیبی رو دنبال نمی‌کنه. پیشتر یکی از مقام‌های دیپلماتیک کره شمالی گفته بود که این کشور به هیچ وجه با اونچه که مدل لیبی خونده شده تن نخواهد داد. همکارم کیوان حسینی در استودیوی پخش زنده رادیو فردا همراه ماست. کیوان، اول از همه برای ما بگو که این مدل لیبی دقیقاً یعنی چی؟
این در واقع یه اشاره هست به صحبت‌های جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، که در ماه آوریل توی مصاحبه‌ای با شبکه CBS گفت اتفاقی که در کره شمالی باید بیفته این هستش که دقیقاً شبیه به آنچه که در لیبی رخ داد در زمان معمر قذافی، به اون شکل خلع سلاح هسته‌ای بشه کره شمالی. حالا توی لیبی دقیقاً چه اتفاقی افتاده بود و تفاوت عمده‌ای که داشت با جاهای دیگه این بودش که توی اون داستان فقط اکتفا نشد به مکانیزم نظارت بین المللی و سازمان بین المللی انرژی هسته‌ای، شبیه به اون چه که در برجام و ایران مثلا هست. توی مدل لیبی به مشخصاً به کارشناس‌ها و ناظران آمریکایی و بریتانیایی اجازه جداگونه داده شد که برن بعد از اینکه این خلع سلاح انجام شده از تمام این تأسیسات هسته‌ای لیبی دیدار بکنند و تایید بکنند که خلع سلاح به شکل کامل انجام شده. البته حالا لیبی سلاح هم نساخته بود، در واقع برنامه هسته‌ای لیبی برچیده شد و علاوه بر ناظران سازمان بین المللی انرژی هسته‌ای، کارشناسان آمریکایی و بریتانیایی هم رفتند و اونا رو دیدن. حالا آقای بولتون میگه که گفته بود در واقع که باید برای کره شمالی همین اتفاق بیفته که ظاهراً آقای ترامپ باش موافق نیست.
خب حالا اگر قرار باشه که مدل لیبی برای کره شمالی اجرا نشه، طرح پیشنهادی آقای ترامپ چیه؟
آقای ترامپ مشخصاً در مورد شیوه خلع سلاح کره شمالی امروز چیزی نمیگه و این نکته خیلی مهمی هست وقتی که صحبت از مدل لیبی میکنه. خیلی به صراحت میگه که مدل لیبی نخواهد بود برای کره شمالی. بعد در ادامه صحبتاشو که آدم میخونه میبینه که درباره اینکه چه اتفاقی برای وضعیت اقتصاد کره شمالی خواهد افتاد و چه کسی در رژیم خواهد ماند صحبت میکنه. در واقع داره تاکید میکنه که رژیم چینج یا تغییر نظام سیاسی در کره شمالی اتفاق نخواهد افتاد. بعدش یک اشاره هایی میکنه به وضعیت اقتصادی کره شمالی و میگه که اون چیزی که تو ذهنش هست بیشتر شبیه کره جنوبی هست و فکر میکنه که کره شمالی میتونه اقتصاد پویاتری داشته باشه، مشخصا میگه که میتونه خیلی پولدارتر بشه. و بعدش هم میگه که هر اتفاقی بیفته کیم جونگ اون تو اون کشور خواهد بود و اون کشور رو اداره خواهد کرد. و روزنامه واشنگتن پست اتفاقا در این مورد یک نکته رو اضافه کرده که اگر فرصت داشته باشم بهش اشاره بکنم جالب هست و اون این هستش که از اونجایی که آقای ترامپ تو این صحبتاش خیلی اصرار داره که بگه که تغییر نظام سیاسی اتفاق نمیفته و همچنان کیم جونگ اون سر کار خواهد بود، با توجه به اینکه ما تو ذهنمون داریم که آقای قذافی به چه شکلی رژیمش عوض شد و کشته شد به دست شورشیان، روزنامه واشنگتن پست حد زده این گمانه رو مطرح کرده که شاید درباره فهم مدل لیبی بین آقای ترامپ و آقای بولتون یک اختلاف نظری ظاهرا وجود داره، یا دست کم یک جور سوء تفاهمی وجود داره. گویا آقای بولتون وقتی داره از مدل لیبی صحبت میکنه فقط درباره خلع سلاح داره حرف میزنه، و آقای ترامپ که داره صحبت میکنه تو ذهنش به مسئله تغییر نظام سیاسی و آن چه که بر سر قذافی اومد هم هست و اصرار داره بگه که همچون بلایی سر کیم جونگ اون نخواهد آمد.
سپاسگزارم از همکارم کیوان حسینی که ما رو در جریان آخرین تحولات در مورد رابطه آمریکا و کره شمالی و پیشبینی‌هایی برای ادامه این رابطه قرار داد. اما همراه هستیم با همکارانم در بخش سوشال مدیا، امروز با محمد زرقامی که همین لحظه اومد پشت صندلی نشست، آماده است برای اینکه برای ما بگه که در سوشال مدیا چه خبره.
خب همونطوری که اخبار رو دنبال میکنید و خب در رسانه ها میبینیم بازتاب داره، مسئله کازرون الان همچنان پررنگه. در شبکه های اجتماعی وقتی مرور میکنیم میبینیم که نظرات مختلفی از مردم منعکس میشه، هر کس از زن خودش قضیه رو دنبال میکنه و با قضیه همراهه. مثلا بعضی ها این مسئله رو نشونه اتحاد و همبستگی میدونن و میگن که در نهایت این اتحاد و همبستگی به ثمر میرسه و اون کسی که متحد شده برنده میشه، مثل جمال که نوشته اتحاد و همبستگی همیشه به ثمر مینشینه. یا افرادی هستن که مثل رضا میگن که اگر کوه چنار قراره که خب از تقسیماتی که صورت میگیره در کازرون یک شهرستانی به اسم کوه چنار در بیاد، میگه اگر که مسئله یه طرح به هم بخوره مردم کوه چنار به خیابونا میریزن و خب میدونن که مردم کوه چنار غیر قابل کنترل خواهند بود. طرح شهرستان شدن کوه چنار حق طبیعی این مردمه، یعنی کسانی هم هستن که اون طرف قضیه وایستادن و میگن که کوه چنار باید بالاخره شکل بگیره. و مثلا افرادی هم هستن که مثل فلورا اینجوری فکر میکنن که اگر نماینده این تصمیمو گرفته، در اصل نماینده باید مجازات بشه، چون اول باید با مردمش ارتباط داشته باشه، خواستی اونا رو پیگیری کنه و این رو در قالب لایحه مطرح بکنه. خب این نظرات متفاوتیه که در مورد کازرون میشه دید. اما اگر یه مقدار فاصله بگیریم از مسئله کازرون، چیز جالبی که من امروز توی شبکه‌های اجتماعی دیدم خیلی برجسته شده، اگر وقت هست البته بهش بپردازم، مسئله امروز روز بزرگ، یعنی 28 اردیبهشت ماه روز بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوریه. و خب ما میدونیم که چقدر ارتباط صمیمی و عمیقی مردم با خیام دارن و خیام به هر حال تو ما جاریه، حتی خیلی از اشعار خیام رباعیاتش به صورت ضرب المثل بین ما رواج داره. و تو این روز کاربران شبکه‌های اجتماعی سعی کردن، ببینید مثلا در توییتر اینو بیشتر میشه دید، در فیسبوک بیشتر میشه دید، و یه مقدارم اینستاگرام شاید به خاطر اینکه کاربردشون به این قضیه بیشتر میخوره، نزدیکتره، که نظرات خودشون رو دادن. شعری از حکیم عمر خیام منتشر کردن. مثلا در بین نظراتی که من دیدم یک نفر نوشته بود که در بین شاعران فارسی تنها کسی که خود و مردمش رو به هپروت نبرده خیامه، و نوشته بود که در زادروزش تنها اصل روانشناسی هستی رو میشه از زبونش دید. یعنی خیام بیشتر وعده میده ما رو به این که خب زندگی رو در این لحظه، در لحظه اکنون غنیمت بدونیم و از این زندگی لذت ببریم، که شاید این لحظه پسش لحظه دیگه ای نباشه و تموم بشه. یا مثلا یک نفر دیگه نوشته که اونقدر غم بر سرمون آوار شده که کمتر دیدم به بهانه روزهای بزرگداشت فردوسی و خیام شعر و حکایتی توییت بشه. و البته خب بعضی ها میگن که خیام پیش از این که بخوایم به خاطر رباعیاتش بشناسیمش، باید خیام رو یک فیلسوف و استاد مسلم ریاضیات بدونیمش. و البته یک نفرم چیز جالبی نوشته بود، البته بیشتر جنبه طنز داشت، که میگفت یکی از شانسایی که خیام آورد این بود که تو دوره‌ای نبود که سهمیه مود باشه، پس زادروزش خجسته باد.
سپاسگزارم.
و اگر اجازه بدین من این بحث رو با یک شعر از خیام به پایان ببرم. به هر حال شعری که نزدیکه به دنیای خیام و خیلی باهاش معمولا رابطه داریم، میگه خیام اگر زباده مستی خوش باش، با ماهرخی اگر نشستی خوش باش، چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی، چو هستی خوش باش.
سپاسگزارم محمد از ارقامی. هومن عسکری همیشه از یه فرصت استفاده میکنه برای تبلیغ. تو نمیخوای تبلیغ کنی؟
چرا تبلیغ؟ خب کاربران رادیو فردا میدونن که از طریق @فرداگرام میتونن با ما ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی داشته باشن. همکاران من فوری پیام‌هاشون رو پاسخ میدن. اگر مطلبی دارن برای ما ارسال کنن، ما از اون مطلب استفاده میکنیم. اگر مایل باشن حتی اسم خودشون رو هم میتونیم ذکر کنیم. این بستگی داره به خودشون. و البته خب ما در شبکه‌های اینستاگرام، فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی هم باهاشون همراه هستیم.
سپاسگزارم از محمد زرقامی همکارم در بخش شبکه‌های اجتماعی. به پایان مجله نیمروزی نیم ساعته رادیو فردا رسیدیم، اما نیم ساعت دیگر بار دیگر با شما خواهیم بود. Thank you.